خارج فقه 9-8-95.
اگه حل نکنیم جدا
میگیم فلسفه است، داریم فلسفه میگیم.
خب ولی همینجا باید بگیم
قائلیم
چیه؟ باشه حالا میگیم. حالا وقتی گفت وقتی رسیدیم ایشان.
نه خب پارسال هم کلی بحث فلسفی گفتید، هیچ اصولیاشو نگفتید.
حالا تو برسیم ایشان. حالا اینجا عجله نه.
نظارت به فرع دو داریم یا
فرع دو فروع فرع دو فروع مدخل یا اصالت الوجود؟ نه
مدخل
آخه بحث دارم تو مدخل میگم انشاءالله اگه به رسیدم اشاره میکنم. بله با نظارت به همه مدخل، نه فقط فرع دو. فرع دو مدخل یعنی کدوم عبارت؟
قسمتی که
حالا ما ماهیت که دارم میگم فعلا کاری به این ندارم، بعد توضیح میدم اینو. نه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. خب بحث ما درباره مسئله معاتات و استفاده از آیه شریفه احل الله البیع و حرم الربا بود. عرض شد که در این آیه یک مسلک، مسلک شیخ اعظم است که شیخ اعظم احل را حلیت تکلیفی تصویر فرمودن و لذا تمسک به این آیه برای نفوذ بیع به صیغه را از باب درستی ملازمه تو قبول کردن که توضیحشو دادیم، تکرار نکن. یعنی میشه از حلیت تکلیفی بیع در آورد نفوذ بیع به صیغه را از باب ملازمه، اشکالی نداره. کسی نیست در بین فقها ما که قائل باشد بیع حلال تکلیفی است بیع به صیغه، اما این بیع به صیغه ای که حلال تکلیفی صحیح نیست، نافذ نیست، تملیک نمیاره. نه، ملازمه وجود داره و اشکالی نداره. نظر دوم را محقق اصفهانی ارائه کردن که این حلیت حلیت جامعی است که از حلول آمده و احله از حلول که بیاد به معنای این که اقره فی مقره، و این احله به معنای حلول جامع بین وضع و تکلیفه، اما از باب مناسبت حکم و موضوع و انتصابش به بیع به عنوان ماهیت اعتباری ظهور داره در حل وضعی. نکته سوم رو محقق خویی ارائه کردن که این احله از حل در مقابل صد و من آمده، نه از حلول. به خاطر چی؟ محقق خویی فرمودن به خاطر اینکه مقابل حرم است، و چون در مقابل حرم قرار گرفته میشه حل به معنای عدم خلاص صد و من. و بازم این معنا میتونه در وصف پیاده بشه، میتونه در تکلیف پیاده بشه، به خاطر انتصابش به ماهیت اعتباری بی میشه خلاصه وضع، عیب نداره. که البته ما اینجا نسبت به محقق خویی هم عرض کردیم، گفتیم که ایشون باید تکلیف باب افعال رو روشن کنه و نشون بده چطور مقابله مسئله را حل میکنه، چون حل به اصطلاح در مقابل صد متعدی به نفس است. اینجا احل تعدیش از باب افعاله و عمده استدلال محقق اصفهانی هم همینه که این احل چون از باب افعال متعدی شده مشکل داریم که ما این رو به معنای خلاصه مقابل حرمه قرار بدیم. اینو باید تک تکلیف کنه، ولی بالاخره حالا اگر ما احله را از حلول گرفتیم یا از حل در مقابل سعد گرفتیم، از توش حلیت وضعی درست میکنیم و مشکل اینطوری حل میکنیم. در مقابل این دوتا دیدگاه عرض کردیم که یه بحث جدی دارن امام رضوان الله تعالی علیه در فقه و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر، که اگر شما بخواهید احل را معنا کنید باید مجموع قرائن آیات ربا را که ای آیه در ذیل خلاصه شش آیه ایست که در سوره بقره آمده، باید اونا رو ببینید. چون شما اگر رفتید گفتید احله در مقابل حرمه است، همین کافیه برای اینکه معناش کنید؟ یا نه، اگر بخواید درست احله را معنا کنید باید متوجه باشید که این آیه ذیل این خلاصه آیات آمده. به انهم قالوا انما البيع مثل الربا فاحل الله البيع وحرم الربا. این تسویه بین خلاصه بیع و ربا که قبل از به احل الله البيع وحرم الربا آمده، این چه نقشی تو معنای آیه ایفا میکنه؟ یا این جمله‌ای که و احل الله، این واو این جمله واو جمله حالیه است یا واو استینافه؟ اگر این واو واو جمله حالیه است، این حال از کجاست؟ یا واو واو استینافه و ابتداء یک مطلب دیگری است؟ که فرمایش محقق خویی که میخواد احله را با حرمه فقط مقابله کنه و معنا کنه خیلی نزدیک به اینه که این واو واو استیناف باشه، یعنی ارتباط آیه را با آیات قبل قطع کنه. و الا اگر این واو واو جمله حالیه باشه و ما خلاصه مجبور بشیم مثل مشهور این رو جمله حالی معنا بکنیم، باید ببینیم اون موقع فضای عمومی آیه ما را به کجا هدایت میکنه. امام خواسته بگه شما تو این فضا باید تکلیف احل را از حیث حل تکلیفی یا حل وضعی و وجود اطلاق در حل وضعی یا حل تکلیفی معنا کنید. اینا رو باید ببینید، تا اینا رو نبینید نمیتونید تکلیفتون رو با این آیه احل الله البیع و حرم الربا خلاصه تبیین کنید. بحث ما اینجامون قرار شد ما یه مروری داشته باشیم بر فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بعد هم فرمایشات حضرت امام، یه جمع‌بندی از فضای آیه بکنیم. و الا اگر ما این مرورا رو نخواهیم بکنیم، تکلیفمون اونجا معلوم شد که یک شیخ داریم، یه محقق اصفهانی داریم، یه محقق خویی. حالا با اون ذیلی که مرحوم آقای مروج جملاتی گفته بود، دیروز هم اشاره کردم، اما ما برای نظر نهایی باید اینا رو ببینیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان در ذیل امین آیه شریفه 275 سوره بقره، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله و من عاد فاولائی که اصحاب النار هم فیها خالدون. در ذیل این آیه تقریبا چند نکته مهم دارن که به بحث ما برمیگرده. من در صدد نیستم همه نکات تفسیری فرمایش ایشون رو بررسی کنم. نکته اولی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از این آیات استفاده میکنن اینه که این آیه، یعنی همین آیه 275 که به قول ایشون شاه بیتش این در واقع احل الله البی و حرم الرباس، ایشون میفرماد این آیه اصلا در مقام تشریعی نیست. خوب توجه کن ببین چند تا نکته مهم ایشون رو ما باید تعیین تکلیف کنیم. میگن این آیه اصلا در مقام تشریع حرمت ربا نیست. خب چقدر شما فضا عوض میشه اگر یه کسی چنین فتوایی داد. ایشون میگه این آیه اصلا در مقام تشریع حرمت ربا نیست اول، و این آیه در واقع اخبار از یه امریست که تشریع شده، اخبار از حرمت رباییست که قبلا تشریع شده. نکته بسیار مهم اول ایشون اینه. میگه چرا؟ میگه بخاطر اینکه اولا لسان تشریعی نیست. دلیل مهم ایشون اینه، میگه لسان تشریعی اگر ما بخوایم برگردیم آیه شریفه 130 سوره آل عمران یا ایها الذین آمنو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلكم تفلحون، این آیه تشریعه. لسان تشریع حرمت ربا اینه. ایشون میگه لسان تشریع که درش در واقع ما بفهمیم تشریع را، این آیه است. یه اولا یک قرینه اولی که ایشون داره میگه لسان تشریع با این لسان آیه جور در نمیاد. یه اولا. ثانیاً تو خود آیه و آیات یک قرینه ای وجود داره تو ردیف آیات نشان میده که قبلا تشریع صورت گرفته. هرچند لسان این آیهی که میخوام بخوانم نزدیک به لسان تشریعه، برخلاف احل الله البی که لسانش لسان تشریعی نیست، اما لسانش نزدیک به تشریعه، اما قرینش نشون میده که تشریع قبلا بوده. اون کدوم آیه است؟ آیه شریفه یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. این ذروا ما بقی من الربا نشان میده که حرمت ربا تشریع شده، ابلاغ شده، اینا عمل نمی کردن تا اون موقع بشه، یا حداقل به همش عمل نکردن. ایشون میگه نگاه کنید خود این لسان کاملا نشون میده که اینجا ما تشریع حرمت نداریم و تشریع حرمتی بوده. آیه در مقام تشدید اون بیان و تأکید بر اجرایی شدنشه، نمیخواد خلاصه الان تشریع کنه. این میگه، ایشون میگه اینم نکته دوم. پس نکته اول لسان احل الله البی و حرم الربا تشریع نیست. نکته دوم این که تو آیاتی که در این سیر شش آیه داریم آیه ای داریم که لسانش به لسان تشریع نزدیکه، اما درش قرینه روشنی وجود داره که تشریع قبلا انجام شده. نکته سوم اینه که وقتی ما تاریخی نگاه میکنیم میبینیم در سوره روم که آیه 33 سوره رومه، ایشون میفرماد در اونجا قبلا خداوند که مکیه سوره روم تذکر به منفوریت ربا داده شده ولی نهی صورت نگرفته. نه در سوره آل عمران صورت میگیره و در سوره بقره آیه 275 اشاره میکنه به اون نهی که در آل عمران داریم. یعنی سیر به تعبیر ایشون تاریخی نزول آیات هم مؤید این برداشتی است که ما از لسان و ظاهر آیه میکنیم. لذا تعبیر ایشون اینه که وقد تقدم على ما في سوره آل عمران من النحل، مقدمه بر اون آیه 130 سوره آل عمران که صریح در نهی لا تاكل الربا که نهی از اکل مال ربویه از آفن مضاعفه اینو نهی میکنه و لسانش لسان تشریعه. تقدم على این آیه در سوره آل عمران قوله تعالی في سوره الروم و هی مکیه و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. لذا علامه طباطبایی با این سه نکته اصلی: یک، لسان; دو، وجود آیه در ردیف این آیات; سه، تاریخ نزول آیات، میخوان نشون بدن که بله، که انه خدای متعال در مسئله ربا یه سیری را گذرونده. اول تو سوره روم در واقع نشون داده که ربا منفوره و زمینه در واقع نهیش رو فراهم کرده. شما اون چه که از ربا دریافت میکنید برای آن که زیاده ای در اموالتون به وجود بیاد، بدونید این زیاده عند الله وجود نداره، اما در صدقه و زکات، زکات به معنای صدقه، خلاصه زیاده و از آف کثیره ای موجوده. اول تو سوره روم زمینه رو فراهم میکنه در مکه، در سوره آل عمران نهی میکنه، در سوره بقره تحکیم و تشدید و تذکار جدی میده. لذا ایشون میگه سیرش اینه. شما نمیتونید آیه احل الله البیع را اصلا آیه تشریع بدانید. خب این خیلی بحث جدی است، ما باید اول تعیین تکلیف کنیم خودمونو که آیا آیه احل الله البیع و حرم الربا تشریع حرمت رباست. این نکته اولی است که در فرمایشات هست علامه وجود داره، خیلی هم فنی، و حالا دیگه ما هم مداری کمک میکنیم به این بیان. اون مسئله در واقع تدرج در بیان احکام هم همینطوره، یعنی موضوعات مهمه در قرآن اینطوره که خدای متعال اول میاد زمینه های نهی رو فراهم میکنه، بعد نهی میکنه، بعد محکم میکنه. نکته دومی که تو فرمایشات علامه وجود داره، باز خیلی انصافا از این فرمایشات حکومتی ایشونه، انگار که امروز ها، ایشون میفرماد در هیچ موضوعی وقتی شما نگاه میکنید از فروع دین خدای متعال اینقدر محکم نهی نکرد الا در ربا، و دومی در این که ما دشمنان دین رو اولیاء خود قرار بدیم. یه دو تا موضوع ما داریم. عجیب این حضرت آقا سر این مسئله اقتصاد و این تولی اعداء دین، خیلی علام. شما ببینید عبارات های علام رو تو المیزان، اون گرب بینی و بین الله همین خیلی عجیبه. ما الان مصیبتون با هر دوتاش ها، ما تو این بحث های خبرگان هم پیش از دستور این های تذکرات ای داده میشه سر همین دوتا موضوع به همه، من جمله دولت مردان خلاصه قافل و احیانا بعضی ها مشکل دارم. خیلی محکم ها، علامه خیلی عجیب ها، خیلی من الان نگاه می کردم بعد مدت ها عبارت های ایشون رو، خیلی عجیب که ما تو هیچ موضوعی. لذا ایشون می فرماد که اصلا این آیه مسوق از برای تأکید حرمت رباست و تشدید مسئله است و محکم کردن این مسئله است. و شما نگاه بکنید، قد شدد الله سبحانه فی هذه الآیات فی امر ربا بما لم یشدد بمثلی فی شیء من فروع الدین الا فی تولی اعداء الدین. دو تا مسئله ما داریم، یکی این سیاست خارجی و رفاقت با اعداء دین، یکی این مسئله اقتصاد. بعدم خیلی فإن التشدید فيه يزاهي تشدید الربا اما سائر الكبائر حتی زنا ایشون خیلی مفصل حتی قتل نفس محترمه ایشون میگه به این طور که قرآن اینجا چیز کرده منها که قتل نفس التي حرمه الله والفسق فلان فجمیع ذلك دون الربا و تولی اعداء الدين لذا لسان آیه ایشون میگه اینطوریه لذا اگر به ما بگید ایشون میگه این آیه آیه تشریع نیست آیه تأکید و تشدید و تقویت این مسئله است بعدم میگه تاریخ هم همینو ثابت کرده که مسلمین تو این دوتا مسئله کوتاه اومدن همه چیزو باختن تا الان حالا حواسمونو بدیم دیگه مسلمین تو این دوتا مسئله میفرماد کوتاه اومدن و لذا بله قد صدق جریان و تاریخ کتاب الله خیلی من لذت بودم از این تیکه میگه مسلمین به جایی رسیدن که لا یستحقون موتن ولا حیاتا فلا یعزن لهم فیموتون حتی اجازه مردن هم بهشون نمیده خیلی خوب حالا خیلی قشنگ من واقعا تعبیراتی که ایشون اینجا به کار بردن خیلی تعبیرات جالب و نافذی است. علی حال ایشون این نکته اول و دوم ایشونی که اصلا این آیه برای این اومده و الا مسئله حرمت ربا وجود داشته و انشاء شده و اینطور. نکته که بعدی که تو فرمایشات علامه طباطبایی باز وجود داره و باید روش کار بشه اینه که این آیه بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا از توش تسویه بین بیع و ربا در میاد. یک، یا اصل قرار دادن در واقع ربا و فرق قرار دادن بیع در میاد. ایشون میگه اینم باید یه مقداری روش دقت کنیم چون خدا بیامرزه است امام بعدن میبینید این تو تفسیر امام از این آیه مؤثره. انم بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ایشون میگه اینو باید یه مقدار دقت کنیم. تو این ذیل این آیه دو تا مطلب مهم هم ایشون دارن که اصلا این آیه آیه معقول قوله یا لسان حاله. قولی نیست، حال اینا، فعل اینا و در واقع بیان حالت این هاست که اگر کسی حالت اینا رو بخواد بگه این طوریه اولا و ثانیاً آیا از توش تسویه در میاد یا نه. من چون نمیرسم بخوام تا 5-5 دقیقه تمام کنم سوالش رو طرح میکنم توضیحش رو میذارم برای فردا میشن عباراتای ایشون حتما یه نگاهی بفرمایید مخصوصا عباراتای استادمون از تا آیت الله جوادی رو چون ایشون تو بحثای بعدی که با علامه درگیر میشه این نکته مورد توجهشون قرار نگرفته این حتما یه ملاحظه بفرمایید. حالا ما چون بعد میخوایم تعیین تکلیف بکنیم اینجا موضع خودمون رو اینو حتما یه ملاحظه بکنید. ایشون میگه این تسویه انما البيع مثل الربا تسویه است. یک، تشبیه مقلوب، یعنی قاعده اقتضا میکرد که بگن ربا مثل بیعه یا نه تشبیه مقلوب و معکوسی نیست که هدفش تأکید بر صحت ربا باشه بلکه اصلا اصل قرار دادن ربا و فرق قرار دادن بیعه. خیلی عالی اینو استدلال میکنن بسیار از اون فرمایشات نورانی ایشونه که از یتخبت این رو میخوان در بیارن. حالا ملاحظه بکنید که بعد من عرض میکنم براتون. این سوال دومیشونه. سوال سوم ایشون این واو جمله و حل الله البیعه که این واو حالیه است یا نه. که میفرمان اگر این جمله میخواست حالیه باشه چون مصدر به فعل ماضیه باید با قد آمده باشه. یک، و اگر حالیه باشه معنا از بین میره. دو، چون جمله حالیه ظرف زمان اون عامله، عامل را ایشون طوری معرفی میکنه. من دیگه توضیحشو میذارم برای جلسه بعد چون باید اول اوتیکر رو توضیح بدم براتون که فرمایششون صاف در بیاد. ایشون میگه معنا به هم میخوره. اگر یه قرینه نبود قد از جهت لفظ و یه قرینه معنوی عدم صحت معنا دست علامه رو گرفت و این جمله حالیه نبود، واو شد استیناف. اگر واو شد استیناف، این جمله ارتباطش با قبل قطع میشه، احله در مقابل حرمه قرار میگیره. تازه مایم و اشکال اول که اینجا اصلا تشریعی وجود نداره، اخباره، یعنی ما حصل اینطور فرمایشات حضرت علامه اینه. یه نکته پایانی هم دارن که تو این آیات خداوند متعال در هر سجا ربا را در مقابل صدقه قرار داده، چون هم در سوره روم که خوندم آیه را، در سوره روم هم همینطور بود، در سوره روم هم فرمود که فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. در اینجا هم در سوره آل عمران هم همینطور، در اینجا هم وقتی که بررسی میکنه آیه را، خلاصه اول تکلیف ربا رو معلوم میکنه، بعد میگه یمحق الله الربا و یرب الصدقات. سریع تو این برنامه عنوان ربا در مقابل عنوان صدقه و زکات، زکات به معنای صدقه قرار میگیره، که ربا در واقع تقابل هم تقابل تضاد، خیلی هم خوبه. ربا اخذ بلا در واقع عوضه، صدقه اعطاء بلا عوضه، که عرض کردم بی این وسط اخذ و اعطاء، عوض و معوض داره اینجا، که حالا انشالله اینو ملاحظه بکنید. این نکته علامه مخصوصا اون دوتا نکته را، ما تکلیف اون آیه را از با تتمه فرمایشات ایشون داشته باشیم. یه دوتا ملاحظه هم استاد بزرگوار مست آیت الله جوادی دارن اینجا، ببینید تا ما انشالله این بحث رو با حضرت علامه جمع‌بندی کنیم، وارد فضای فرمایشات حضرت امام بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آی فریزی اشکالی داره برنامه که مبتنی بر واقعیت مطلقه.